جلسه 110 24 تیر 1360 برابر با 13 رمضان 1401. موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به چگونگی معالجه ریا بود از طریق علمی. یکی از راه‌هایی که توصیه شده است از نظر تفکر برای معالجه این بیماری این است که انسان توجه داشته باشد به این جهت، این نیروهایی را که در اختیار او قرار داده است خداوند، از آن اوست و اگر عملی ریاءً انجام بدهد معناش مصرف کردن این نیروهاست. در اموری که برگشت به شرک می کند، نیروهایی را که خدا عنایت کرده است به انسان برای این است که در راه او مصرف شود. اگر در راه غیر خدا مصرف شود، این خودش عین شرک و از طرفی ناسپاسی است نسبت به منعم. نعمتهایی را در اختیار انسان قرار داده است، سوء استفاده کردن از نعمتهای الهی است. اگر انسان از نظر درونیش به یک حالت سختی از نظر روحی نرسیده باشد، با توجه پیدا کردن به همین جهت که تمام این نیروها، تمام این اعضا و جوارح من، اینها اموری هستند آریتی، خداوند در اختیار من قرار داده است، اگر در راه غیر او مصرف کنم، در راهی که او نمیخواهد مصرف شود مصرف کنم، این ناسپاسی است به منعم، این عین شرک است، خصوصا در رابطه با عبادات. باز راه دیگری را که توصیه می‌کنند که در گذشته هم به او اشاره شد، توجه به این جهت است: انسان اگر این معنا در دلش نفوذ کند، این معنای واقعی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی ازش کارسازی نیست مگر در رابطه با خدا، این هم از مسائلی است که مانع می شود انسان عملی انجام دهد که در قصد اون عمل غیر خدا را شریک قرار دهد. باز راه دیگری را توصیه می کنند، راه علمی، و آن این است که انسان توجه به این جهت پیدا کند: عمل ریایی ریشه می گیرد از حالت نفاقی. اگر انسان عملی را به ظاهر به حساب خدا بیاورد ولی در باطن غیر خدا را در نظر بگیرد به نحو تمام علت، یعنی عامل اساسی، یعنی مقصد غیر خدا باشد، یا غیر خدا را شریک قرار دهد در قصدش، این را بداند که این ریشه از یک حالت درونی زشت می‌گیرد که او عبارت از نفاق است، درویی. شکل عمل این چنین است که به حساب خداست، ولی در درون غیر خدا راه پیدا کرده از نظر مبادی عمل که عبارت از قصد است. این نفاق است. از نظر بیرونی میگوید عمل عملی الهی است، ولی از نظر درونی عمل الهی نیست، یعنی از نظر قصد. به تعبیر دیگر، ناهماهنگی بین حرکت بیرونی انسان با حرکت درونی انسان. حرکت بیرونی میگوید این عمل را برای خدا آورده‌ام. حرکت درونی روحیش که عبارت از قصد عمل است، او این چنین نیست، غیر خدا مدخلیت دارد یا تمام مدخلیت است. اینجا کشف می شود که یک حالت نفاقی در روح پیدا شده است. غیر این که عمل ریایی است، شخص ریاکار است، شخص منافق است در این رابطه. یک روایتی است، این روایت را مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار نقل می کند. در ذیل ماده ریا، یعنی اونجایی که ریا را مطرح می کند، این روایت را اونجا نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه. دارد حضرت فرمودند ولا ترا بعملک من لا یحیی ولا یمیت. ریا به عملت نکن، به وسیله عمل ریاکاری نکن، یعنی عملت را به قصد این که به رؤیت غیر، غیر خدا درآوری انجام مده. کدام موجودی که غیر خداست؟ آن موجودی که دارای این صفات است، لا یحیی ولا یمیت، نه زنده می کند و نه می میراند، یعنی یه مخلوق است. زندگی و مرگ او در دست خداست. ولا ترا بعملک من لا یحیی ولا یمیت ولا یغنی عنک شیئا. کسی که او بی نیاز از تو نیست به هیچ نه. و ریا شجرتون لا تثمر الا الشرک الخفی. ریا یک نهال و درختی است که میوه او نیست مگر شرک پنهانی. و اصلها النفاق، این درخت، این نهال ریشه اش نفاق است. اون حالت زشت نفاقی ریشه درخت ریایی است. یقال للمرائی، گفته می شود به شخص ریاکار عند المیزان، اونگاه که میزان عدل الهی در قیامت به پا داشته می شود برای رسیدگی به اعمال، به شخص ریاکار گفته می شود خود ثوابک ممن عملت له، تو دریافت کن و بگیر پاداشت را از کسی که برای او کار کردی. ممن اشرکته معی، اون کسی که تو او را شریک قرار دادی با من خدا نسبت به این عملت. فنظر، پس نگاه کن، تعمق کن، دقت کن. من تدعو و من ترجو و من تخاف، ببین کرا تو ندا کردی و از او یاری جستی، ببین نسبت به چه موجودی تو رشته امیدت را بستی، ببین تو نسبت به چه موجودی بیمناک بودی و بیم از که داشتی. این عملی که انجام دادی برای غیر خدا، تو نظر به او داشتی و حال اینکه او را ندا کردن و یاری جستن از او غلط بود، چون او الان خودش یک موجودی است در کف با کفایت قدرت ما. به اون موجودی که تو امید بستی و امیدوار بودی که کارسازی داشته باشد، الان خود او امیدی جز به ما ندارد. از اون موجودی که تو بیمناک بودی و عمل را برای او انجام دادی، اوست که الان از ما بیمناک. در این روایت شریف این جهات هست، مسئله این که ریا در ارتباط با شرک است، مصرف کردن نیرو برای غیر خدا و به حساب خدا گذاشتن شرک است، چون دارد الریا شجرتون لا تثمر الا الشرك الخفی، و همچنین مسئله عدم کارسازی دیگران نسبت به انسان. دارد فنظر من تدعو و من ترجو و من تخاف، مسئله این که ریا ریشه می گیرد از نفاق داشت و اصلها نفاق. لذا انسان با توجه به این جهات و دقت کردن، تفکر کردن، این موجب می شود اگر مبتلا به ریاست دست بردارد از اعمال ریاییش. و اگر زمینه ریاکاری در او فراهم شده است، پیشگیری می کند که انسان آلوده به عمل ریایی نشود. به این مقدار از نظر راه علمی نسبت به معالجه ریا که گفته شد بس است. و اما راه عملی، از نظر عمل انسان چه کند که مبتلا به ریا نشود؟ راه های زیادی است. چند راه رو که توصیه شده است این رو عرض می کنم. اول، که در مباحث گذشته اشاره شد و آن این است: انسان اعمالی را که انجام می دهد، این اعمال نیک و شایسته خود را مقید باشد در خفا و پنهان انجام بدهد. در گذشته تقسیم بندی شد، تکرار نمی کنم. اون اعمالی را که انسان قائم به فرد است، شخص است و می تواند در خفا انجام بدهد، یعنی پنهان، پنهانی انجام بده، مقید باشد. این خیلی روی اعمال ظاهری انسان اثر می‌گذارد. این رو بدانید. فکر نکند که اعمالی را که فردی است، قائم به شخص است، اگر در پنهان انجام بدهم، اون اعمالی که در رابطه با اجتماع است ممکن است اونجا آلوده به ریا شود. نه خیر، ناخودآگاه اثر می‌گذارد روی اعمال ظاهری انسان. وقتی اعمال را که قائم به فرد بود پنهانی انجام داد، که قهرن خلوص در اون اعمال پیش میاد و به رؤیت غیر کشیده نمی شود، این مؤثر است روی اعمال ظاهریش. یکی از روش هایی را که اولیاء داشتند که دیشب من به او اشاره کردم، از نظر تاریخی و علمی که انسان روش عملی اونها رو در نظر بگیرد، می تواند انسان همین معنا رو استفاده کند از روش اولیاء، انبیاء. اولیاء خدا با اینکه اونها از این مسائل بدور بودند، ولی مقید بودند یک سنخ اعمال را که قائم به شخصشان بود، در ارتباط با شخصشان بود، این را پنهانی انجام بدهند. علی علیه السلام، نگاه کنید در تاریخ، حتی دستگیریش از ضعفا و تهیدستان، اونگاه که دل شب می شد، هر کسی به بستر خواب و راحتی خود رفته بود، به طوری که رفت آمدها در مسیرها قطع شده بود، اونگاه علی علیه السلام اون انبانه نان و خوراکیجاتی را که برای یتیمان و تهیدستان بود بر می داشت و میرفت به سراغ اونها. با هیئتی هم میرفت که شناسایی نمیشد. حتی در زمان خلافت ظاهریش علی علیه السلام در تاریخ دارد وقتی رسیدگی می کرد به اونها، اونها نمی دانستند که این خلیفه و رهبر و امام زمان است. پنهانی انجام می داد. این غیر مسئله قضاوت است که در مسجد کوفه می نشست، در ارتباط با مسائل اجتماعی جامعه بود. حتی عبادات علی علیه السلام، علی علیه السلام در بین اجتماع که بود عبادتش به مقدار متعارف، اون عبادات اونچنانی که از علی علیه السلام نقل شده است در تاریخ، اینها همه اش در پنهان و در دل شب بود. این جمله از علی علیه السلام است وقتی مؤمن را توصیف می‌فرماید رهبان باللیل اسد بالنهار، در شب مثل رهبانان است که در دل صحراها مشغول عبادت بودند، یعنی نه در دل جمع انسانها ولی در روز شیری غران. این روایت در مجموعه ورام است. به ذهنم این است عده‌ای از صحابه پیغمبر در مسجد مدینه نشسته بودند. صحبت شد در بین صحابه چه کسی افضل است. شخصی از اون حاضرین گفت ما افضل از علی علیه السلام نداریم. بعد از او دلیل خواستند. یک قسمتی را که نقل می کند از حالات علی علیه السلام این است. می گوید خود شاهد بودم که در دل شبی بود علی علیه السلام از خانه اش خارج شد در مدینه. می گوید من مراقب او بودم به طوری که او متوجه من نبود. رفت و از شهر خارج شد. در بین نخلستانهای اطراف مدینه دیدم زیر نخلی در تاریکی شب ایستاد، شروع کرد به نماز خوندن. میگوید علی نماز میخوند و من هم او را نظاره میکردم. نماز علی علیه السلام تمام شد. دیدم سر به سجده گذاشته است. علی مناجات میکند. عباراتی را نقل میکند. نمیخواهم من اون عبارات رو نقل کنم. میگوید یک وقت دیدم علی علیه السلام خاموش. پیش خود فکر کردم علی علیه السلام خواب او را ربوده است. نزدیک شدم، نگاه کردم. تعبیری که میکند این است که انه خشبه ملقا. آمدم دیدم مثل یک تختهی که بر زمین افتاده باشد. دست به اون پیکره پاک زدم، دیدم هیچ حرکت ندارد. آه علی مرده است. ناراحت شدم. میگه به شتاب آمدم در خانه علی. درب رو کوبیدم. زهرا سلام الله علیها آمد. عرض کردم ای دختر پیغمبر، صحنه دیدم، نقل کردم و گفتم به زهرا فکر می کنم علی از دنیا رفته باشد. می گوید زهرا سلام الله علیها به من گفت ای ابوالدرداء، علی نمرده است، این کار هر شب علی است. او از خوف خدا به حالت غشوه است. اولیاء خدا این چنین بودند، لذا اینها هیچ چیز برشان پنهان نبود، همه چیز پیش اونها آشکار. اعمال اونها روی خلوص. اونها درک عظمت الله کردند. اونها به خدا عشق می‌ورزیدند. غیر خدا در اعمال اونها نقش ندارد. لذا میگوید لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر تمام این حجاب ها برطرف شود به یقین علی افزوده نمی شود. یعنی تمام حقائق را اونطور که هست علی می بیند. لذا سهل است اگر اینها اخبار کنند از مغیبات، مطلبی نیست برای اولیاء خدا. شاید مثل چنین شبی بود، علی علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواند، دارد سخنش را قطع کرد، رو کرد به فرزندش امام حسن، فرمود یا ابا محمد، چند روز از رمضان گذشته است؟ عرض می کند فرزندش 13 روز گذشته است. بعد از فرزند دیگرش امام حسین سوال می کند یا ابا عبدالله، چند روز از این ماه باقی است؟ در جواب عرض می کند 17 روز باقی است. دارد دستش را به محاسن شریفش کشید، این جمله را فرمود: والله لیخذبها اذ انبعث اشقاها، به خدا سوگند این محاسن را به خون سر خضاب می کند اونگاه که برانگیخته شود شقی ترین مردم. مطلبی نیست برای علی علیه السلام. این در ارتباط با اون خلوصی است که اونها داشتن نسبت به اعمالشون. راه دیگری را که توصیه می کنند از نظر عملی، انسان تا می تواند پرهیز کند از اعمال منافقانه، به این معنا در ابعاد گوناگون، یک مسئله هر عملی را که انسان میخواهد انجام بدهد در ارتباط با شخص خودش. مقید باشد اون عمل را در رابطه با اعتقادش انجام بدهد. این خیلی مؤثر است. صحبت عبادت نیست. هر عملی که انجام می‌دهد، حتی اعمال عادیش، مقید باشد در رابطه با اعتقادش انجام. اگر عملی را به او معتقد نیست، او را انجام ندهد. اینجا تذکر بدم، اعمالی که در رابطه با وظایف مذهبی انسان است، اونها ریشه می گیرد از اعتقاد. غرضم این نیست هر عملی را که در مکتب اسلام به او فرمان شده میخواهد انجام بدهد برود فلسفه اش را بیاموزد. نظرم این نیست، اشتباه نشه. این اعمال همه اش ریشه میگیرد از اعتقاد و او اصول ریشه‌ای مکتب است که انسان پذیرفته است. اعمالی را که انسان اعمال عادیش رو که میخواد انجام بده، این رو مقید باشد. اعمال منافقانه انجام نده. فرض کنید، مثال میزنم، اگر نسبت به یک کسی دوستی آنچنانی ندارد، به او بیش از اون چه که رابطه محبتی دارد نشان ندهد، این منافقانه است. نمیگم توهین بکنه، اشتباه نشه. چون این اعمال منافقان انسان را به ریاکاری میکشاند، بر طبق روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه بود. ریا ریشه میگیرد از نفاق، عمل نفاقی را کنار بگذارد انسان. دوم، اعمالی را که انسان در رابطه با اشخاص دارد در اجتماع، جوری نباشد انسان برای خوشایند دیگران کار را انجام بدهد. دقت کنید، حتی اعمال عادیش را، چون طرفم خوشش میاد من این کار را بکنم. صحبت عبادت نیست اینجا، بحث عبادت به کنار، اعمال عادیش، در روابط اجتماعیش طبعش مایل نیست. گاهی انسان یک سنخ آداب معاشرت هایی که در اسلام است، این رو انسان انجام میدهد، اما نه برای این که در مکتب اسلام دستور داده شده، بلکه برای خوشایند دیگران. به تعبیر دیگر، این حالت این که انسان نان به نرخ روز بخورد، این رو از کلش بیرون کند. به ذهنم آمد قضیه ای را، به خاطرم هست آنگاه که در قم بودم. لا لا الا الله. بعضی از دوستان ما رفتن خدمت امام که خداوند وجود مقدسش را برای جمیع مسلمین مستدام بدارد. به ایشان عرض کردن که فلان کسک روزه دارد، شما تشریف بیاورید اونجا. غرض این دوستان ما این بود که ایشان که تشریف ببرن اونجا جلب توجه اون طرف نسبت به امام بشه. مصلحت اندیشی در این رابطه ایشون امتناع فرمودن، فرمودن نخیر، اصرار کردن، باز ایشان امتناع فرمودن. بعد یکی از دوستان عرض کرد شما قصد قربت بکنید به این رفتن. ایشون در جواب فرمودن قصد قربتم نمی آید. این عمل را برای خوشایند او انجام بدهم، جلب توجه او، قضیه دیگری به خاطر دارم. در نجف بودم. بعضی از دوستان شب بود صحبت کردن راجع به همین جهت. شخصی بود، شخصیتی از بزرگان، بیمار بود و مصلحت دیدن دوستان به این که امام تشریف ببرن به عیادت او. با خود من قرار گذاشتن که فردا بریم خدمت امام. گفتم حاضرم. رفتیم خدمتشون. پیشنهاد کرد. جهاتشون فرمودن. یکی از دوستان چون من مسبوق بودم او توجه نداشت. همین معنا رو گفت که عیادت مریض مستحب است، شما قصد قربت بفرمایید. به ذهنم این است به این که ایشون هم اونجا هم این جواب رو فرمودن. قداست و عظمت موجود در این است، این که عده‌ای به او عشق می‌ورزند نه ارادت، این است کاری برای خوشایند دیگران نمی‌کنند. وظیفه من چیست؟ در رابطه با وظیفه عمل کنند. یکی از بزرگان علمای اخلاق بود، نصیحت می‌فرمود رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود مراقب باشید یک وقت برای این حاج محمد زکی‌ها کاری نکنید. حالا 400 نال پول داره، انسان عملی کند که جلب توجه او بشود، شرک است. انسان در اعمال اجتماعیش در رابطه با انسانها بر طبق وظیفه عمل، نه بر طبق خوشایند آنها و جلب توجه آنها. انسانی محتوا دارد که این چنین باشد. چون اون انسان ها یمیلون مع کل ریح. یه روز این طرف بادش بد این بر بادش بد. یه روز اون طرف اون طرف بادش بد. مؤمن در روایت دارد مثل کوه است، بلکه بالاتر از کوه، سخت‌تر از کوه. چطور؟ چون با تیشه می شود از سنگ انسان بکند و در سنگ نفوذ کند، ولی در ایمان مؤمن به هیچ وجه نمی شود رسوخ کند. بنابراین یکی از راه هایی که توصیه شده است این است، نسبت به اعمال اجتماعیش انسان بر طبق وظیفه و خوشایند دیگران رو در نظر نگیرن. بس هست. زین العابدین صلوات الله علیه در این دعا می فرماید اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی غدا عنه و استفرغ ایامی فیما خلقتنی له و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر و قبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. پروردگارا عزیز و گرامیم بدار و اعزنی. عزت یک حالت تبسطی بین کبر و خاری و ذلت است. در بحث اخلاق مطرح می شود یه حالت خود بزرگ بینی انسان در مقایسه با دیگران ممکن است روحش پیدا کند، این کبر است. از طرفی ممکن است به این که انسان در همون مرتبه‌ای که از فضائل هست، نه از باب خضوع بلکه از باب ندیده انگاشتن، خود را به خاری و ذلت در اجتماع بکشد. اون ابتدا کبر جنبه افراطی است، ذلت و خاری جنبه تفریطی است. حالت متوسط و اعتدالی بین کبر و خاری عزت است در اخلاق، که این بحثش اونجاست. که گاهی تعبیر که میکنن از عزت، میگویند نتیجه شناخت انسان است به قدر و منزلت و کرامت نفسش، حد خودش رو بشناسه. دارد و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، عزیز و گرامیم بدار و دوچار خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگرانم مکن. باد دماغ واسه من نیاد، گرامیم کن، عزیزم بدار، اون حدی را که حد وجودی من است او رو بشناسم، چی در اون حد و مرز قدم بردارم در اجتماع. مبتلا به اون باد خود بزرگ بینی که در دماغ می افتد مکن مرا. جمله ایست از رسول اکرم، از دعاهای پیغمبر است، دارد اعوذ بک من نفحة الکبریا. پروردگارا پناه به تو میبرم از باد دماغ خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران. و عبدنی لکه ولا تفسد عبادتی بالعجب. پروردگارا مرا برای بندگی خودت رامم ساز و تباه و فاسد مکن پرستش مرا به سبب عجب و خودبینی. عجب معمولا بعد از عمل می آید، ریا قبل از عمل است، نقش مقدماتی برای عمل دارد، ولی عجب نه، بعد از عمل نیک، بعد از عبادت ممکن است آدم از خودش خوشش بیاد نسبت به این عبادتی که کرده. قبل از آنی که عبادت رو بکنه در چه مرتبه‌ای خود را می‌دید؟ بعد از عبادت در رابطه با عمل نیک خود را در یک مرتبه بالاتر ببیند که گاهی میرسد به ادلال، که در بحث عجب این رو بحث شد که خودشو پیش خدا چه بسا لوس کنه برای چهار تا عمل سردست شکسته، خودش را مقرب عند الله بداند. لذا گفته می شود عجب مفسد قلب، یعنی دل را عجب فاسد می کند. و حجاب درک حقایق و فضل نعم خداوند است. عجب مانع رؤیت توفیق الهی است. عجب موجب حبط عمل است. عجب یک نوع پرستش و ستایش نفس است و به تعبیر دیگر بت نفس پروریدن است. لذا در بحث عجب و در باب عجب پیامدهای زشت عجب اونجا گفته شده است و شمارش شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.